متعلق به ابدیت است. در ابدیت بعد زمان مطرح نیست. ابدیت برتر از گذشته و اکنون و آینده است. سخن او هم متعلق به تاریخ گذشته نیست، سخن روز است و از این رو نهج البلاغه او میراث جاودانه‌ای برای انسان است.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان خوب و دوست داشتنی شبکه جوان، بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان نگاهی به تاریخ.
کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من خسرو معتزد هستم، با شما صحبت می کنم. امروز روز 15 خرداد، سال روز قیام بزرگ مردم ایران در سال 1342. در روز 12 اسفند 1341 هیئت دولت بند اول از ماده 10 و بند دوم از ماده 13 قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب شوال 1329 هجری قمری رو اصلاح کرد. دولت علم که به جای دولت امینی بر سر کار اومده بود، چون مجلسی در کار نبود، طی مصوباتی اقدام به تغییر و تحولاتی کرد که کاملا از نظر مردم ایران مخالف قانون اساسی و مخالف مصالح کشور بود. یکی از این مصوبه ها فدرال شدن ایران بود، یعنی ایجاد حکومت فدرال در ایران که همیشه مردم ایران باش مخالف بودن و می گفتن این مقدمه تجزیه ایرانه. در روز 12/12/41 عده‌ای از اعضای کمیته بازار تهران به قم رفتند و صحبتهایی شد و همگی به خانه امام خمینی رفتند و در داخل و بیرون خانه ایشان اجتماع کردند. امام خمینی این بار با لحن تلخ و شدید اقدامات دولت رو در اعزام چاوکش ها و اراذل اوباش به قم و ضرب و جرح علما و اهانت به مراجع تقلید و ایجاد رعب و وحشت و اضافه و پر کردن صندوق ها از آرای مخدوش در رفراندوم شاه رو محکوم کردند. اطلاع دارید که در روز ششم بهمن یک رفراندومی انجام شد. شاه دو روز قبل به قم رفته بود و در اونجا سخنرانی بسیار توهین‌آمیزی خطاب به علما ایراد کرده بود و این سخنرانی نسنجیده باعث ناراحتی و خشم او شد، مخصوصا موقعی که به جامعه روحانیت ایران توهین کرد. امام خمینی رفراندوم را قلابی مایه خجالت ایرانیان در برابر سفارتخانه‌های خارجی مقیم ایران خواند. ایران را با سوئیس مقایسه کرد امام خمینی، که آن کشور گرچه کوچک است اما مستقل و نمونه پیشرفت است، ولی ایران کشور پهناوری که چند برابر فرانسه است باید مستعمره باشد. حمایت روحانیون از تر شش ماده‌ای رفراندوم را کذب دانست. این گزارش ها وقتی به تهران اومد در روز 13 اسفند 1341، یک خبرچین ساواک اطلاع داد که دارن اعلامیه‌های علیه شاه چاپ می‌کنن در قم و در آن اعلامیه ایشون رو کمونیست و مرتد و خارج از دین قلمداد میکنن و از در اسلام خل شده مینامن. در همان روزا آیت الله سید عبدالله طاهری شیرازی از نجف اشرف تلگرافی به شاه مخابره کرد و اینکه در سخنرانی ها زنان ایران را عناصر قاتل و بیکاره نامیده بسیار گله کرد و گفت این موجب توهین به ایرانیانه. در 22 اسفند 1341 مراجع تقلید قوم نوروز 1342 را عزای عمومی اعلام داشتند. طی اوراقی که در قوم و شهرهای ایران توزیع شد از مردم خواستند به جای تبریک عید به هم تسلیت بگویند. نصب پرچم‌های سیاه در قوم در مقابل منازل امام خمینی و سایر آیات عظام حکایت از تشدید مبارزه می‌کرد. اعلامیه‌ای چاپ شد در روز دوم فروردین بر اثر تظاهراتی که در قم انجام شد حادثه فیضیه به وقوع پیوست. عصر روز دوم فروردین 1342 مجلس سوگواری شهادت امام جعفر صادق علیه السلام در مدرسه فیضیه برگزار می شد. آیت الله گلپایگانی از مردم قم و طلاب دعوت کرده بود در مدرسه مزبور حضور به هم رسانند، اما عده‌ای در لباس شخصی که از پوتین‌های نظامی آنها معلوم می‌شد که اینها کماندو هستند مدرسه هجوم آوردند و بنای ضرب و جرح طلاب حاضر در مدرسه را داشتند. مدرسه فیضیه پس از این حادثه در اشغال پلیس قرار گرفت، مجالس درس تعطیل شد، مساجد شهر تعطیل، روحانیان قوم طی نامه‌ها، تلگراف‌ها و حتی با اعزام فرستاده مراتب را به روحانیون سایر شهرها اطلاع دادند. در همان روزها حذف اذان ظهر تلاوت قرآن از رادیو سراسری ایران که از ابتکارات سرپرست اداره کل انتشارات و رادیو بود باعث ناراحتی شد. مردم گفتن میخوان اذان به کلی حذف کنند. در 12 اردیبهشت 1142 امام خمینی و سایر علما 40 شهدای فیضیه را طی مراسمی برپا داشتند و اعلامیه‌هایی توزیع شد. در 28 اردیبهشت امام خمینی اعلامیه‌ای خطاب به وعاظ و روحانیون مخصوصا حجت الاسلام محمد تقی فلسفی واعظ شهید صادر کرد. در 15 اردیبهشت 1342 ساواک قم گزارش داد که عده‌ای از طلاب در بیمارستان فاطمی بستری شده و عکسهایی از آنان گرفته شده است. در 40 روز حادثه فیضی امام خمینی اعلامیه مبسوطی انتشار داد و این بار شاه را مسئول و عامل و عامر تمام حوادثی دانست که طی آن 40 روز و ایام قبل از آن روی داده بود. امام خمینی هشدار داد به هر جا که مراجعه می کنید می گویند امر اعلیحضرت است. بعد از ظهر روز یکشنبه 21 اردیبهشت 1142 تظاهراتی در میدان ارک تهران برگزار شد. قرار بود در آن ساعت مجلس 40 شهدای قم در مسجد ارک برگزار شود، اما افراد کلانتری 9 و بیش از 50 پلیس امدادی از ورود مردم به مسجد ارک جلوگیری کردند. در این درگیری ها 14 تن به وسیله نیروهای کلانتری 9 دستگیر شدند. با آغاز محرم سال 1283 هجری قمری به نظر می‌رسید دو ماه عزاداری محرم و سفر آن سال آبستن حوادث مهمی باشد. امام خمینی که از حادثه روز دوم فروردین و اقداماتی چون کشتن و مجروح کردن طلاب بسیار دلتنگ بود، به روحانیون و طلابی که برای شرکت در مراسم عزاداری به خارج از قم می‌رفتن دستور داد در منابر ترس را کنار بگذارند، دولت و شاه را بیدین بخوانند. بدین ترتیب مراسم محرم آن سال با شور و هیجان زیاد متدینین آغاز شد. در 12 خرداد 1342 شهربانی قم به اداره اطلاعات ساعت 17 روز 10 محرم امام خمینی با جمعیت کثیری به مدرسه فیضیه می رود و جمعیت‌های سیاسی وابسته به جبهه ملی، دانشجویان دانشگاه تهران، آریان و غیره دست به تحریکاتی برای اغتشاش زدند. احتمال حمله به سازمان‌های دولتی و برپا ساختن آشوب و بلوا می رود. رئیس شهربانی قم در تلگراف رمز دیگری در روز 12 خرداد به تهران خبر داد در حدود 3000 نفر جمعیت از نواحی اطراف قم مانند جمکران و سراچه و نیز تهران به قم آمدند. در روز عرشبت 13 خرداد تظاهرات زیادی شد، در تهران زیادی حرکت کردند و در ساعت 8:30 روز 13/3/42 5000 نفر، اینا گزارش های پلیسه که دارم میخونم، عرض شود که در همان روز 13 خرداد جریان سخنرانی مشهور امام خمینی در شهر قم پیش آمد که سرتیب مبصر که اون موقع معاون شهربانی بوده میره و سعی میکنه که امام خمینی سخنرانی نکنن، منتها دستور داده میشه که واحدهای نظامی و پلیس و پلیس امدادی و گارد شهربانی که تازه تشکیل شده بود برن به قم. ایشون وقتی میره به قم، سرتیب مبصر خودش در کتابی که در لندن منتشر شده میگه من رفتم خدمت امام خمینی و خب من مأموریت دارم از سخنرانی شما جلوگیری کنم. امام هم جواب میده من مأموریت دارم مطالبم به عرض مردم، به اطلاع مردم برسونم، از تهدیدات شما به هیچ وجه یکه نمیخورم، جا نمیذارم و سخنرانیمو انجام میدم. دستای عزاداری در تهران و قم حرکت میکنن و را میفتن و سخنرانی امام که اون سخنرانی معروفی که هستش انجام میشه و بعد اینا در بامداد روز بعد به خانه امام حمله میکنن. ساعت 3 بامداد روز 15 خرداد 1342 عده کماندو، چتباز و سرباز گارد و عده از مأمورین ساواک که مسلح به سلاح‌های سرد و گرم بودن به خانه امام در قم حمله میکنن، داخل بیت خانه ایشان میشن. امام خمینی که در منزل فرزندشان استراحت میکنن به بیرون خونه میان، خودشونو معرفی میکنن. به محض که خبر بازداشت امام و انتقال ایشون در ساعت بامدادی به تهران میرسه، کشاورزان ورامین، کند، جماران، دیگر دهات اطراف شهر به سوی تهران سرازیر میشن. در تهران مردم و دانشجویان به صف تظاهر کنندگانی که از جنوب شهر حرکت کرده بودند میپیوندن. شاه وحشت میکنه و میگن که تظاهر کنندگان به طرف کاخ مرمر، که اون موقع محل زندگی شاه در کاخ مرمر و کاخ اختصاصی در تهران بود، هم دفتر کارش و هم محل زندگیش، به طرف آنجا دارن پیشروی میکنن که شاه خیلی میترسه و تصمیم میگیره که از کشور خارج بشه. علم و دیگران او را از این خیال منصرف میکنن. بامداد روز 15 خرداد هزاران تن از مردم جنوب شهر تهران به حرکت در میان و همینطور عده‌ای از کسانی که در میدان بودن. در خاطرات آقای رفیق دوست مطالب بسیار مفصلی در این باره میخوانیم و از صبح روز سه‌شنبه 11 محرم که 15 خرداده، عده‌ای که لباس سیاه بر تن داشتن در سراسر تهران دست به تظاهرات سیاسی می‌زنند و شاه و علم برای فرو نشاندن آتش قیام متصل به شدت عمل میشن. سلشکر بازنشسته یحیی افتخارزاده که در اون موقع سرهنگ دوم بوده در خاطرات خودش که در اومده نوشته که از بالا دستور دادن، من داشتم میشنیدم، صدای آن سرهنگ در بیسیم پیچید، تیراندازی کنید، نه هوایی، نه پا و دست، به مغز برای کشتن، دیگر بازی بس است، این دستور است، از بالا رسیده، بکشید بکشید. این سرهنگ شهربانی که من خیلی ناراحت شدم و بدین ترتیب روز 15 خرداد با کشتار بسیار شدید و در سراسر تهران عده زیادی به شهادت رسیدن و آخرین به اصطلاح رشته های رابطه شاه با مردم قطع شد. بنابراین این قیام هم جنبه مذهبی داشت، حمایت از دین داشت، مبارزه با یک حکومت دست نشانده داشت و هم جنبه ملی داشت، هم جنبه حفظ مساله ملت ایران و این قیام ادامه پیدا کرد و این قیام همینطور ادامه پیدا میکنه تا 22 بهمن 1357. خدا نگهدارشون.
ترانه پیوند سایه بانی از عشق سایه بانی از عشق آشوبه
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری خرابی پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حد اکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیت پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه رز شیران این سرزمین به جان زنده کردند اینان زمین. اینان زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه
من با جرأت تمام بهتون میگم، الان وقتی میگیم که یک ناوشکن تماما ایرانی داریم، این ناوشکن فقط ورقش نیست که ایرانیه، تجهیزاتش هم ایرانیه و همش و همه این تجهیزاتو کسایی ساختن که فارغ التحصیل همین دانشگاه کشور بودن.
یکی از مهمترین ویژگی‌های هر سال دفاع مقدس که آن را به نبردی عبرت‌انگیز در تاریخ جنگ‌های دنیا تبدیل کرده، مسئله تحریم ایران و پشتیبانی دشمن توسط بیش از 50 کشور دنیاست. در طی این نبرد، مردم ایران با دست‌های خالی در برابر ابرقدرت‌های جهان زندگی کردند و در نهایت هم صدام و حامیانش با مقاومت ملت ایران به زانو درآمدند.
دریادار دوم مهندس علی غلامزاده، رئیس سازمان تحقیقات صنعتی ارتش جمهوری اسلامی ایران و از طراحان ناوشکن جماران.
ما در نیروی دریایی خودمون دانشگاه داریم، دانشگاه دیگه هم به کمک ما اومدن، کارکنان پرسنل نیروی دریایی واقعا مایه گذاشتن. اولین بار ساخته میشه احتمال خطا زیاده. خوشبختانه با بازبینی ها و طراحی‌هایی که ما کردیم، واقعا خدمتتون عرض می‌کنم این طراحی‌ها درصد ریسکش به کمترین حد ممکن تقلیل پیدا کرد. همین الان ناوشکن جماران، جمهوری اسلامی جماران، خب از بهمن سال 1388 که مقام عظمای ولایت این ناوشکن رو الحاق کردن به ناوگان جنوب ارتش جمهوری اسلامی ایران، این یک سره در مأموریته. اینها برای ماها به دور از هر گونه امکانات کمکی، ناوشکنه های ما و ناوهای ما خدمتتون عرض بکنم مثل یک شهر کوچک مستقل هستن که در دریا به غیر از خدا هیچ کمک دیگه ای ندارن. همه چیز در ناوشکنه جمارا و ناوهای دیگه همون به صورت خودکفاست.
این قصه که میخوام براتون بگم ماجرای یکی از حماسه‌های قایق‌های تندرو توی خلیج فارسه. هممون اون موقع خیلی جوان بودیم، اما در به زانو در آوردن ناآمریکایی همت بالایی داشتیم. اغلب بچه‌های بوشهر و شهرهای جنوبی بودیم، واسه همینم تعصب خاصی نسبت به خلیج فارس داشتیم. این که می دیدیم آبای نیلگون خلیج فارس عرصه تاخت و تاز آمریکایی شده، خونمونو به جوش می آورد. واسه همین به کار شدیم، قایقای تندرومونو مجهز انواع سلاح‌ها کردیم، روشون توپ کار گذاشتیم، افراد زبده و آموزش دیده رو هم برای انجام مأموریت‌های تهاجمی انتخاب کرده بودیم. میگم نادر گفتی چرا دست رد به سینه رضا زدی ها؟ بچه خوبیه ها، بر منکرش لعنت. ما نگفت خدای نکرده مشکلی داره، منتها یه مادر داره که همه جوره به رضا محتاجه. نادر راست میگفت. فکرشو که کردم دیدم ماها قرار تقریبا با دست خالی در برابر ارتش تا دندو مسلح آمریکا بیستیم. به خاطر همینم به آدمای از جان گذشته احتیاج داشتیم.
در ساخت جماران از 1,400,000 قطعه استفاده شد. بخش روی این رزمناو و بخش درونی که سازه اونه از دو نوع فلز مختلف ساخته شدن. یکی از حساس‌ترین مراحل ساخت جماران اتصال این دو بخش بوده، چرا که در ابتدا اتصال این دو بخش به دلیل عدم اتصال فولاد و آلومینیوم ممکن نبود. اما با مطالعاتی که محققان و متخصصان جهاد خودکفایی نیروی دریایی انجام دادن، فناوری جدیدی برای این امر به کار رفت، فناوری که تا اون موقع در هیچ یک از صنایع کشور به کار نرفته بود. برای همین هم میشه گفت که جماران یک نمونه آشکار از خودکفایی و فناوری بومیه. علاوه فناوری ساخت دیوارهای موجدار که در این کشتی استفاده شده برای اولین بار در کشور پایریزی و نهادینه شد. این ناوشکن دارای شرایط و ویژگی‌های منحصر به فرد زیادیه که مهمترین اونها قابلیت اقتفای اون از دید دشمن و هر گونه تهدیده. جماران یک ناوشکن سه منظور است که قابلیت آفندی و پدافندی هم داره.
ناوشکن جماران ناوشکنیه که چند منظور است. این که میگم چند منظوره، شناورهای نظامی تعاریف خاص خودشو داره با توجه به نوع ماموریتی که بهش داده میشه. ناوشکن جماران یک ناوشکن سه منظور است. منظور سه منظوره چیه؟ یعنی این که میتونه هم بر علیه اهداف هوایی، هم بر علیه اهداف سطحی روی آب و در زمین در خشکی، هم بر علیه اهداف زیر آب که اصطلاحا میگیم زیر سطحی، هم پدافند انجام بده، هم آفند انجام بده. یعنی هم میتونه از خودش دفاع بکنه، هم میتونه بر علیه دشمن متجاوز اقدام بکنه در حدی که به خودش آسیبی نرسه.
اینجا سرزمین راهمردی و افتخار است، سرزمین ایثار و از جان گذشتگی. وجب به وجب از خاکش اسطوره ای را، شهیدی را، بزرگی را در دل دارد.
به اتشاهی
شد شده هیچی لازم نیست. اگر یک کاری بر خدا میکنی کار بزنی.
بلای این که خدا لطفش و رحمتش و آمون شامل حال ما بشه باید
اینجا ایران است. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود.
مداد زندگی اون جاده های سرنوشت جوون به تاز برو به پیش دنیا بشه واسد بهش دنیا بشه واسد بهش
وقتتون بخیر باشه همراهان گرامی شبکه جوان. دعوت میکنم که در این فرصت شنونده بخشی از سخنان مقام عظمای ولایت باشید که دیروز در مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه ایراد فرمودند.
اون چیزی که امام را در هیئت یک مکتب، یک اندیشه، یک تفکر، یک راه مطرح کرد برای زمان خود و در تاریخ بیشتر این خصوصیت بود، خصوصیت ایستادگی، مقاومت، عدم تسلیم در مقابل مشکلات و موانع. در برابر طاغوت ها امام مقاومت خودش رو به رخ همه دنیا کشید، چه طاغوت داخل دوران مبارزات خیلی ها خسته شدند، خیلی ها مشرف به ناامیدی شدند، اما امام ایستاد محکم بدون ذره ای عقب نشینی. امام در راه مبارزه ایستاد. این مال قبل از دوران پیروزی انقلاب بود. بعد از پیروزی انقلاب هم فشارها از نوع دیگر و به صورت همه جانبه تر در مقابل امام ظاهر شد. امام باز هم اصل مقاومت را، ایستادگی را از دست ننهاد، مقاومت کرد. بنده وقتی به این خصوصیت امام نگاه میکنم و به آیات قرآن مراجعه میکنم، میبینم امام حقیقتاً بسیاری از آیات قرآن را معنا کرد با همین ایستادگی خود و مقاومت خود. فرض بفرمایید اینی که قرآن می‌فرماید فلذلک فدع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم، تهدید و تطمیع و فریب در امام اثر نگذاشت. نه اینکه تهدید نکردند یا تهدید نکردند.